آمریکا نگاه از درون.
با نام با یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. از آن بایدن به وجود شکاف‌های عمیق در آمریکا. و هشدار روسیه به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در دریای سیاه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در سخنانی بر وجود شکاف‌های عمیق در آمریکا تأکید کرد. بایدن گفت: زمانی که من 5 ماه پیش مراسم تحلیف خود را به جای آوردم، تمام تلاش خود را برای متحد کردن آمریکا به کار گرفتم. ما در رابطه با موضوعات زیادی دچار شکاف هستیم. از جمله این موارد باید به اختلافات اساسی دو حزبی درباره بازسازی زیرساخت‌ها در آمریکا اشاره کرد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ساختار خراب زیرساخت‌های کشورش گفت: از هر 5 مایل بزرگراه و جاده در آمریکا 1 مایل آن در وضع بد قرار دارد. البته وضع برخی از ایالت‌ها به مراتب از این هم بدتر است. بیشتر پل‌های آمریکا به تعمیر و بازسازی نیاز دارد. لوله‌های آب 10 میلیون خانه در آمریکا به سرب آلوده است. 400 هزار مدرسه در معرض خطر آلودگی آب با سرب قرار دارد. جو بایدن قصد دارد هزینه‌های بازسازی تأسیسات زیربنایی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت: من به تعامل با کنگره برای تصویب طرح اقتصادی خود متعهد هستم. در حالی که رؤسای جمهوری قبلی یعنی دونالد ترامپ و باراک اوباما نتوانستن حمایت‌های لازم را در کنگره برای افزایش قابل توجه بودجه در این زمینه جلب کنند. دولت بایدن در ابتدا تلاش می‌کرد لایحه 2500 میلیارد دلاری را برای بهبود زیرساخت‌ها و جاده‌های آمریکا به تصویب برساند. با این حال با سنگ‌اندازی جمهوری‌خواهان در کنگره این میزان به 1200 میلیارد دلار کاهش یافت. هنوز میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا حاضر به حمایت از این طرح نشده است. کارشناسان میگویند این امر نشانگر شکاف عظیمی است که در داخل حاکمیت آمریکا حتی در زمینه مسئله بازسازی زیرساخت‌های این کشور وجود دارد. این در حالی است که دولت‌های آمریکا از جمله دولت بایدن به جای اینکه با کاهش بودجه نظامی و اختصاص منابع مالی لازم برای نوسازی زیرساخت‌ها به خصوص جاده‌ها، پل‌ها، تأسیسات آب و برق و مانند آن بپردازند، هر سال بودجه نظامی آمریکا را در راستای منافع مجتمع‌های نظامی صنعتی افزایش دادند. سید احمد موسوی کارشناس سیاسی میگوید در جهانی که چین و کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری خود را در زمینه زیرساختها افزایش میدهند، ایالات متحده در جهت مخالف پیش رفته و میراثی در شرف ویرانی را برای یک ملت فروپاشیده که اکنون ناامیدانه بدون ابزاری برای تغییر جهت در دریای بدهی غوطه‌ور است به جای گذاشته است. آمریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از اقدامات تحریک‌آمیز اخیر آمریکا و کشورهای غربی در دریای سیاه انتقاد کرد. ماریا زاخاروا در کنفرانس خبری از رویکرد آمریکا و متحدانش در دریای سیاه انتقاد کرد و گفت آنها در نظر دارند این منطقه را به صحنه نبرد تبدیل کنند و آمریکا رهبری این گروه را برای بی‌ثبات شدن دریای سیاه بر عهده دارد. دکتر روح الله مدبر کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
تقریبا میتونیم بگیم از زمان جنگ سرد که به حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای محدود کردن روسیه توسط آمریکا و متحدای سنتیش به وجود اومد، تا الان سطح تنش بین روسیه و آمریکا در این سطح بالا نبوده و البته با یک تفاوت بسیار ویژه از دوران جنگ سرد که جزء اشتباهات محاسباتی آمریکا و همپیمانانشه، اون هم آمادگی، افزایش توان، دست برتر قدرت نظامی، دست برتر قدرت اقتصادی و دیپلماسی روسیه در برابر آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هست. خب آمریکا سیاست یک جانبه گرایی داره، زیاد خواه هست، دنبال ماجراجویی است، با بهانه‌های مختلفی قصد داره که ورود پیدا بکنه در حوزه‌های نفوذ کشورهای دیگه، خصوصا فدراسیون روسیه. از زمان روی کار آمدن بایدن این سطح تنش آفرینی رو هم به علت ناپختگی بایدن، هم به علت عدم سیاست ورزی تیم دیپلماسی و امنیتی آمریکا شاهد هستیم که تحرکات مختلف ایجاد کرده در منطقه شرق اروپا. اما الان شرایط بسیار شرایط سختی شده، روسیه اعلام کرده قاطعانه در برابر هر نوع تحرکی میسته. خب دیدیم چهارشنبه وقتی که ناو دفندر انگلیسی وارد محدوده آبهای سرزمینی فدراسیون روسیه در دریای سیاه شد، ناوشکن لاوان آمریکایی از ناو دفندر حمایت میکرد، موضع روسا بسیار سخت بود که پنتاگون هم اعلام کرد که ما آمادگی همچین موضعی نداشتیم. سوخای روسی به پرواز در اومدن، ناوشکن‌های روسی آماده حرکت کردن و مسیر ناو دفندر انگلیسی رو بمباران کردن. ما از زمان بعد از جنگ سرد در این سطح ندیدیم. برخی از موشک‌های روسی تا دماغه ناو انگلیسی اصابت کرد که به سرعت طرف انگلیسی منطقه دریای سیاه رو ترک کرد. سفیر روسیه در بریتانیا اعلام کرد که آماده یک درگیری سخت نظامی بودیم. خب اینها نشون دهنده اینه که روسا تحت هیچ شرایطی مماشات در حوزه امنیتی، سیاسی و اقتصادیشون نمی کنن. رزمایش نسیم دریا هم که شروع شده، اولا از اون سطح استعداد قبلی که قرار بود حضور پیدا کنن و سطح بیشتری قرار بود ناوها، نیروهای دریایی، ناوشکنها و زیر دریای غربی حضور پیدا کردن، سطح پایینتری حضور پیدا کردن نسبت به قبل نیست. این هم دلیلش به خاطر تهدیدهای عملیاتی که روسیه کرده. از اون محدوده‌ای که قرار بود حضور پیدا کردن باز هم کمتر حضور پیدا کردن، یعنی قرار بود سطح محدوده طرف آمریکایی بیشتر باشه، اما به علت ترسی که از واکنش قاطع روس‌ها دارن این کمتر شده. باز اما این رزمایش غیرقانونی است. طرف آمریکایی با برگزاری این مجموعه رزمایش‌ها با همکاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر وخامت اوضاع منطقه می‌افزاید. اما اون چیزی که کاملا مهمه اینه که وقتی میبینید آمریکایی‌ها تحرکات نظامی خودشون رو در محدوده‌های با فاصله از حوزه نظامی روسی افزایش میدن، دلیلش اونه که دستشون خالی شده در برابر روس‌ها. امروز دیگه سیاست‌های تحریمی، فشارهای هوشمند آمریکا علیه روسیه نتیجه نمیده. روسا به علت مدیریت راهبردی که در دوره آقای پوتین انجام دادن با برنامه خنثی‌سازی تحریم‌ها، استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، به خط کردن ظرفیت‌های عملیاتی ائتلاف سازیشون، یک فضای جدید ایجاد کردن که تحریم به عنوان یک ابزار نخنما در برابر روسیه شده. روسیه کاملا موفق شده اقتصادش رو به عنوان چهارمین اقتصاد دنیا، حتی از سطح آلمان هم بالاتر بوده. برای همین این تلاش‌های بی‌نتیجه و نمایش‌های نظامی که آمریکا انجام میده رو به خاطر شکستش در برابر سیاست‌های تحریمی در پیش گرفته و البته بازنده این میدان مجدد آمریکا و کشورهایی که به حال دارن ازش حمایت می‌کنن خواهد.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. با روی کار آمدن جو بایدن در امریکا از ژانویه 2021، روابط واشنگتن با مسکو و پکن دستخوش تنش‌های زیادی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی و امنیتی و حقوق بشری شده است. روابط امریکا و روسیه در دوره زمامداری جو بایدن سیری نزولی طی کرده و واشنگتن مواضع و اقدامات ضد روسیه خود را دوچندان کرده است. روابط امریکا و چین نیز از زمانی که بایدن وارد قصر سفید شده است سیری رو به وخامت را طی کرده و در عرصه‌های مختلف دچار بحرانی اساسی شده است. لبه تیز انتقادات واشنگتن بر اقدامات چین در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، نظامی، امنیتی و حقوق بشری متمرکز شده است. در همین ارتباط سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه هفته گذشته با انتقاد از اظهارات اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چین همواره برقرار کننده صلح در جهان، کمک کننده به توسعه جهانی و مدافع نظام بین الملل بوده است، در حالی که آمریکا بزرگترین و ایران کننده نظم جهانی است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد بلینکن و سران اروپایی درباره همکاری اروپا و آمریکا در واکنش به تهدید اقتصادی چین و تلاش‌ها در جهت مختل کردن نظم بین المللی مبتنی بر قوانین تبادل نظر کردند. برخی کارشناسان تنش‌های آمریکا و چین را تهدیدی علیه صلح جهانی می‌دانند. از دکتر عطا بهرامی، کارشناس بین‌الملل، پرسیدیم که چه نظری در این باره دارد.
در مورد صلح جهانی، خب واقعیت اینه که الان در دنیا صلحی نیست که بخوایم بگیم که از طرف چین و آمریکا میخواد تهدید بشه، ولی واقعیت اینه که ریشه های رقابت بین چین و آمریکا ربطی به بایدن و ترامپ نداره، یک ریشه عمیقی داره که به هر حال آمریکایی‌ها میخوان جایگاهی که نشستن همچنان بشینن و نظام جهانی با همین فرمت باقی بمونه و در واقع نظام هژمونیک با رهبری آمریکا پیش بره، دلارش دلار معتبر و ارز اصلی جهانی باشه و بتونه به طور نامحدود هزینه بکنه. چینی‌ها با رشد اقتصادی بالایی که داشتن، خب یه چالش خیلی جدی درست کردن و قیمت واقعی الان هم از آمریکا اقتصادشون بزرگتره و به شکل کلیش هم که در کمتر از 10 سال آینده جلو میزنه. این خود به خود خب یه تهدید خیلی بزرگیه که آمریکا دارش واکنش نشون میده. از دوره رقابت انتخاباتی بین جان کری و بوش بحثش مطرح بود، در دوره اوباما مطرح بود. لابی شرکت‌های آمریکایی خیلی سنگ اندازی می‌کردن چون در کسب و کار در چین منافع شرکتی داشتن، اما خب به هر حال نظام آمریکا گفتگانش در نهایت تهدید رو با هم به اجماع رسیدن که باش برخورد بکنن که ترامپ داستان رو شروع کرد و بایدن داره ادامه میده که بحث تعرفه‌ها بود و بایدن هم بهش دست نزده، همچنان حفظ کرده و یک رقابت تسلیحاتی هم بهش اضافه کرده که بتونن این شیره اقتصادی چین رو در واقع بمکن و رشدش رو متوقف کنن که در واقع نتونه با همین قدرت عجیبی که داره و سالی 8% 10% رشد میکنه رشد بکنه.
اما چشم‌انداز آینده یا روابط آمریکا و چین چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر بهرامی در ادامه به این سوال هم پاسخ داده است.
اگه منظور درگیری مستقیم باشه، خب چون دو تا کشور اتمی هستن این اتفاق خب نمیفته و تا حالا کشورهای هسته‌ای با هم نجنگیدن، ولی رقابت تسلیحاتی قطعاً و این شروع شده. آمریکایی‌ها چون میگن که ما 30 سال جلوتر هستیم در فناوری نظامی، میگن که ما دست برتر داریم و چینی‌ها باید خیلی بیشتر از ما هزینه بکنن که بخوان رقابت بکنن. از این جهت از رقابت نظامی استقبال میکنن، اونو ایجاد کردن، تقریباً چین رو تونستن محاصره بکنن که در میانمار چینی‌ها تونستن کودتا بکنن و آنسان سوچی رو کنار بزنن، یک مقداری محاصره رو بشکنن، اما خب اطمینانی به آیندهش نیست. به هر حال دولتی که با کودتا سر کار اومده و جنگ‌های نیابتی هم قابل تصوره. به هر حال ما در گذشته دیدیم که جناح طرفدار در واقع چین که پاکستان باشه در منطقه تامیل تونستن یک کاری رو انجام بدن، ببرهای تامیل رو که مورد حمایت هند بود متحد آمریکا ساقط کردن و کلاً سنگینی سیاسی حذف کنن. از این جهت شرق آسیا یک محل رقابت همه جانبه بسیار سنگینی میشه بین کسانی که چین رو انتخاب کردن به عنوان متحد و بین کسایی که آمریکا را انتخاب کردن به عنوان متحد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.